اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف یک جا با همکارانم میپردازیم به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز شنبه ششم ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات سران نشست شانگهای به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفته است که این مسئله مربوط افغان هاست و اگر منافع ملی افغانستان ایجاب کند در این مورد فیصله خواهد شد. مجاهد پنجشنبه 4 ماه جولای به تولون نیوز گفت سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان مهم در منطقه است و اعضای آن روابط خوب با حکومت طالبان دارد. او گفت موضوع حکومت فراگیر موضوع افغان هاست و هر بخش افغانستان که منافع ملی ایجاب کند در مورد آن فیصله می شود. کشورهای منطقه و کشورهای دور و نزدیک باید بر موارد صحبت کنند که چگونه روابط با افغانستان تنظیم شود و چگونه می توانیم فضای همکاری را در سطح منطقه ایجاد کنیم. اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای پنجشنبه 4 ماه جولای در آستانه پایتخت قزاقستان با پایان رسید. یک نهاد ارزیابی کننده نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحرانهای پیچیده موسوم به ACAPS مستقر در سوئیس با نشر گزارش از پیامدهای گسترده خشکسالی در تمام عرصه‌های زندگی مردم در افغانستان هشدار داده است. این نهاد گفته است که خشکسالی معیشت و دسترسی به غذا و آب را تهدید می‌کند و در کنار آن نگرانی‌های را در زمینه آوارگی، بهداشت، حفاظت، امنیت و ثبات در این کشور و دنبال دارد. بر بنیاد گزارشی که روز پنجشنبه 4 ماه جولای نشر شد، در کشوری که تخمین زده می شود 23.7 میلیون نفر در سال 2024 به کمک های بشری نیاز داشته باشند، افرادی که مکانیزم های انعطاف پذیری آنها در اثر چندین دهه جنگ، فقر و تغییرات اقلیمی فرسوده شده است، نمی توان تأثیرات خشکسالی را دست کم گرفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از 15 ماه سپتامبر 2023 تا 27 جون سال روان میلادی 639 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند که از این میان برگشت 148 هزار نفر در 6 ماه اول سال 2024 به افغانستان ثبت شده است. این اداره ملل متحد گفته است که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان از ماه مارچ سال جاری تشدید شده است و در این ماه بیش از 40 هزار مهاجر به کشورشان بازگشتند. همزمان با نگرانی ها از افزایش مجازات بدنی توسط طالبان، این گروه از حکم تعزیری بر ده ها نفر به اتهام های مختلف در شماری از ولایات افغانستان خبر دادند. محکمه عالی حکومت طالبان در گزارش افتوار خود گفته است که طی 7 روز گذشته حکم تعزیری بر بیش از 30 نفر در ولایات اروزگان، قندهار، پروان، بادغیس، پکتیا، غزنی و پنشیر اجرا شده است. با گفته طالبان در روزهای پسین تنها 18 تن را در اروزگان، 5 تن در قندهار و 4 نفر دیگر را در پروان شلاق زدند. بر بنیاد معلومات طالبان، این افراد به اتهام‌های مختلف به شمول قتل، سرقت، لواطت و رابطه خارج از ازدواج مجازات شدند. محکمه عالی حکومت طالبان تأکید کرده است که این متهمان در محضر عام بین 20 تا 39 شلاق زده شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیروز جمعه 15 ماه سرطان رأی دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه‌های ایران از حضور یافتن آقایان جلیلی و پزشکیان در مرکز رأی‌دهی خبر دادند. خبرگزاری اسنا تصاویر از شرکت سعید جلیلی، نامزد اصولگرا در روند رأی‌دهی را منتشر کرد. اسنا نیز گزارش داد که مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلب، با امراهی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، در مدرسه عاشورای قلعه حسن خان برای رأی دادن حاضر شده است. روند رأی‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز جمعه آغاز شد. مقام‌های امنیتی ایالت خیبر پختونخوا دیروز جمعه 5 ماه جولای از وقوع انفجار در بخش از این ایالت خبر داده گفتند که در اثر آن کم از کم 3 کشته و 7 دیگر زخم برداشتند. این انفجار در منطقه پل جلال از مربوطات شهر مردان این ایالت رخ داده است. خالد خان، یک تن از مقامات پلیس در ایالت خیبر پختونخوا، به رسانه‌ها گفته است که تروریستان ناشناس مواد انفجاری را در نزدیکی پل جلال جاسازی و انفجار دادند و گفته این مقام پلیس پاکستان انفجار زمان به وقوع پیوست که کاروان پلیس این ایالت مصروف گشت زنی در این ساحه بود. پلیس این ایالت گفته است که پس از این انفجار نیروهای زیادی به محل رسیده و آنان ضمن آغاز تحقیقات درباره این انفجار عملیات جستجو برای بازداشت عاملان آن را آغاز کردند. ظهور افریدی، یک مقام دیگر پلیس در محل وقوع انفجار، به رسانه‌ها گفته است که این بم کنار جاده توسط ریموت کنترل انفجار داده شده است. تا کنون مسئولیت انفجار را فرد یا گروه نپذیرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیوید بارنی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را از سر گیرد. یک منبع آگاه که نخواست نامش تذکر رود، به خبرگزاری رویترز گفته است که این مذاکرات شاید دیروز جمعه 15 ماه سرطان از سر گرفته شده باشد. منبع افزوده است که بارنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر، ملاقات می کند. صدر اعظم قطر می خواهد که گروه تندرو حماس را با اسرائیل نزدیک سازد. در این حال گروه حزب الله لبنان گفته است که سعید حسن نصرالله، رهبر این گروه، با خلیل الحیه، یک تن از رهبران حماس، در مورد وضعیت کنونی غزه و آتش بس صحبت کرده است. حزب الله و اسرائیل از ماه اکتبر گذشته به این سو چندین بار درگیر شدند. با توجه به افزایش تنش ها در شرق میانه، بیمه آن می رود که دامنه جنگ در منطقه گسترش یابد. کایر استارمر به طور رسمی صدر اعظم بریتانیا منصوب شد. چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، دیروز جمعه 5 ماه جولای در جریان یک نشست در قصر بکینگهام، کایر استارمر، رهبر حزب کارگر، را به حیثیت صدر اعظم آن کشور منصوب کرد. قصر بکینگهام تصویر را منتشر کرده که پادشاه بریتانیا با استارمر احوالپرسی میکند. حزب کارگر به رهبری استارمر در انتخابات پیروز شد. پیش از این چارلز سوم استیفای ریشی سوناک، رهبر محافظه‌کاران، را پذیرفت. قصر بکینگهام با نشر اعلامیه گفته است که پادشاه امروز نماینده محترم جناب آقای کایر استارمر را در جمع حاضران پذیرفت و از وی درخواست کرد تا حکومت جدید را تشکیل دهد. بر اساس این اعلامیه، کایر پیشنهاد اعلی حضرت را پذیرفت و پس از انتصاب وی به عنوان صدر اعظم دست شاه را بوسید. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از تصمیم نتانیاهو برای مذاکره اسرائیل جهت توافق آتش بس با حماس استقبال کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، 4 جولای از تصمیم بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، برای فرستادن هیئت اسرائیلی جهت مذاکره برای توافق آتش بس با حماس و رهایی گروگان‌ها استقبال کرد. رهبران دو کشور از طریق تماس تلفنی در مورد آتش بس صحبت کردند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور بایدن از تصمیم صدر اعظم نتانیاهو برای صلاحیت دادن به مذاکره کنندگانش برای تعامل با میانجیگران آمریکایی، قطری و مصری در تلاش جهت نهایی کردن یک توافق استقبال نمود. رئیس جمهور بایدن یک بار دیگر بر تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسرائیل تأکید ورزید. قرار است تیم‌های امنیت ملی دو کشور در چوکات گروه مشورتی استراتژیک با هم ملاقات کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان، از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته‌های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو طالبان را یک متحد خود در مبارزه با دهشت افغانی میپندارد، در حالی که سران نشست شانگهای بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیدند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر تشکیل حکومت همشمول را یک موضوع داخلی مردم افغانستان عنوان کرد. با مطلب از همکارم مومن واحدی توجه کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه 4 جولای گفت که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحد روسیه اند، زیرا به گفته ای این گروه بر افغانستان مسلط است. پوتین این اظهارات را در پایان نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد و گفت که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و به ثبات متحدند.
باید فرض کنیم که طالبان قدرت را در افغانستان در کنترل خود دارند. از همین رو البته که طالبان متحد ما در جنگ علیه توریسمند، زیرا هر مقام علاقمند ثبات در کشوری است که آنان یعنی طالبان آن را اداره می کنند.
روسیه در سال 2003 طالبان را درج فهرست سازمان‌های تروریستی کرد، اما در سالیان اخیر مسکو روابط خود را با این گروه تقویت کرده است. رئیس جمهور روسیه ماه گذشته نیز در حاشیه نشست بین‌المللی اقتصادی سنت پیترزبرگ که در آن نماینده حکومت طالبان نیز دعوت شده بود، خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. گروه طالبان از سالها به این سو، به ویژه پس از مسلط شدن بر افغانستان در آگوست 2021، بر ضد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگد. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی داعش را به عنوان تهدیدی برای خیش و منطقه میپندارند. داعش مسئولیت حمله مرگبار ماه مارچ سال روان بر یک سالن کنسرت در روسیه را به عهده گرفت که در آن بیش از 140 نفر کشته شدند.
برخی مسئولیت‌ها را عهده‌دار شدند، اما هنوز هم مسائلی است که نیاز به توجه مداوم در داخل آن کشور یعنی افغانستان و نیز جامعه بین‌المللی دارد. مطمئن هستم که طالبان به هر آن چیزی که متضمن ثبات افغانستان باشد علاقه‌مندند.
با آنکه روسیه تا هنوز مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، پوتین در حاشیه نشست شانگهای گفت که مسکو اشاره‌هایی را از سوی طالبان در امر مبارزه بر ضد تروریسم دریافت کرده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست آستانه تاکید کردند که تشکیل حکومت فراگیر و دارای مشارکت گسترده تمام گروه‌های قومی و سیاسی یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سران نشست شانگهای به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفته است که این مسئله مربوط افغان هاست و اگر منافع ملی افغانستان ایجاب کند در این مورد فیصله خواهد شد. مجاهد روز پنجشنبه 4 جولای به تولو نیوز گفت که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان مهم در منطقه است و اعضای آن روابط خوب با حکومت طالبان دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان میگوید که انتظاری که از نتایج و بحث های نشست دوحه می رفت حاصل نشد. خانم حقپال به صدای امریکا گفت که عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی، عدم دسترسی به یک نتیجه ملموس برای آغاز دوباره تعلیم و تحصیل زنان و عدم اعاده حقوق بشری مردم افغانستان میتواند دلیل واضحه بر عدم موفقیت این نشست باشد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با خانم حقپال.
سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه را در عدم حضور مدافعین حقوق زن و فعالان مدنی برگزار کرد. شما پیامدهای نشست را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا سازمان ملل متحد با آنچه میخواهد دسترسی حاصل خواهد کرد؟
به نظرم سازمان ملل متحد به هدفی که نشست برگزار کرده بود او را تامین نکرد، به خاطر از اینکه خود عدم حضور قشر وسیع مردم افغانستان و خصوص جامعه مدنی و خصوص فعالین حقوق زن که یکی از شرایط طالبا بود که باید حضور پیدا نکنند و بحثی که باید در نشست در روزهای دروز اصلی جلسه باید سرش بحث می شد، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق زن و خصوصا مسئله تعلیم زنا بود که باید این بحث ها صورت می گرفت. اما ما دیدیم که به خاطر دیدی که برای طالبا امتیاز داده باشند، به خاطر از اینکه حداقل طالبا را به میز مذاکره بکشانند. اینا از این دو موضوع بسیار مهم و اساسی که اصلا نفس این جلسه به خاطر دایر میشد که باید به بحران افغانستان رسیدگی کنه، و این دو مسئله عدم حضور زنای افغانستان و جامعه مدنی و بحث حق زن و یا حق تعلیم دخترها، این دو مسئله وقتش از این نشست حذف شد، به نظر من نشست به نتیجه که باید مردم افغانستان توقعش داشتن به اون نتیجه ما نمیتونیم که بگوییم نایل شده باشیم.
خانم اقبال، سازمان ملل متحد تلاش میکنه یک نماینده ویژه را بر افغانستان انتخاب بکنه، اما تا هنوز به تحقق این امر موفق نشده. آیا فکر میکنین که تعیین نماینده ویژه هنوز هم برای افغانستان مهم است؟
به نظر من تعیین نماینده ویژه به خاطر مهم است که ما میخوامیم که روزا اوتن بای و او کار را که باید انجام بده و ماموریت که یونما از شورای امنیت تمدید شد ماموریتش و اهدافی که برش تعیین شده، او اهداف نتانسته برآورده کنه، چون یکی که این خانم به نهایت ابتکار از خود نداره و در این زمان تحت تاثیر طالباست در کابل موقعیت داره. بناهن ما به یک نماینده ویژه ضرورت داریم که ای بتانه اول بین کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی یک همگرایی و هماهنگی را ایجاد کنه در مورد افغانستان، و بعد با تمام طرفهای معضله افغانستان که جامعه مدنی، جریانهای سیاسی که اکثریتشان در تبعید هستند، با اینا در گفتگو شوند، و تا یک حد از تاثیر طالبا باید مثل روزا اوتنبایوا واری تاثیر نداشته باشه و کاملا ماموریتش ماموریت تطبیق قطعنامه 2721 شورای امنیت و اساسنامه گزارشگر مستقل ملل متحد یعنی سینی رغلو باشه.
عمده ترین مشکل زنان در افغانستان به نظر شما فعلا چی است؟
مشکلات زنان متعدد است. اصلی ترین مسئله محروم کردن تعلیم، محروم کردن دخترها از تعلیم و زنان از کار است. شما اگر یک دختره که از تعلیم محروم میکنین، شما اتوماتیک قدرت کار و نیروی تولید اقتصاد ازشان میگیرین و تبعات و عواقبش همسر فامیلش از همسر جامعه به شکل وسیعش. بناهن در پالوی ازی که ای مثل یک زنجیره است، شما میبینین خشونت های خانوادگی زیاد شده است، شما میبینین که سیستم حقوقی قضایی و عدلی که بتانه به خشونت ها رسیدگی بکنه، حداقل خانه های امن باشه که در اوجه زنایی که مورد خشونت قرار میگیره در اوجه باشن. پس مشکلات زنا اصلی‌ترین مشکلش عدم دسترسی یا حداقل محروم کردن زنا از حق تعلیم است که این همش باز مشکلات دیگه را به بار آورده. بناهن بنظرم این مشکلات بسیار عظیم است، فاجعه بسیار بزرگ است که رخ میده در کشور افغانستان، و ما زیاد جای متاثر کننده است برای همه ما که این حالت میره به طرف عادی شدن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
20 جولای مصادف است با 55 سالگرد فرود آمدن سفینه فضایی اپولو 11 روی کره ماه. یک نمایشگاه تعاملی در موزیم انترپت منهتن به بینندگان بزرگ آن ماموریت فضایی و آنچه در اولین فرود انسانها روی کره ماه رخ داد یادآوری میکند. گزارش اگنی ماسلوف خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی پیشکش میکند.
این نمایشگاه در یک غرفه بزرگ بر روی عرشه کشتی تیاره بردار انترپت که در بندر نیویورک لنگر انداخته و جزی از آثار ملی تاریخ آمریکاست برگزار شده است. کیت گود متصدی نمایشگاه میگوید این اولین مجموعه بزرگ از همه چیزهایی است که در ماموریت‌های فضایی مهتاب و آپولو به کار گرفته است.
یک لباس فضایی پشت سر ما وجود دارد. آن لباس فضایی آمریکایی است. این اولین کلاه است که تا به حال پشتیبانی حیاتی داشته است و این کلاه ایمنی است که تکه‌هایش شکسته شده است.
گچبری دست فضانوردان آمریکایی وجود دارد که برای ساخت دستکش‌های فضایی آنها مورد نیاز بود. به عنوان بخشی از برنامه آپولو، فضانوردان آمریکایی 6 بار بین سال‌های 1969 و 1972 بر روی ماه فرود آمدند. اما اولین ماموریت مشهورترین ماموریت است و همچنین نام 3 فضانورد آنها ثبت تاریخ شده است. نیل آرمسترانگ، بز الدرین و مایکل کالینز. این نمایشگاه همچنین به مسابقه فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی آن زمان ادای احترام می‌کند.
این مسابقه فضایی بود. چی کسی می تواند کپسول بهتر بسازد؟ چی کسی می تواند راکت بهتر بسازد؟
یک لباس فضانورد شوروی و یک کپسول واقعی سایوز نیز به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا 2 سپتامبر سال جاری برای بازدید عموم باز است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در مناظره هفته گذشته با دونالد ترامپ با آنکه او خوب ندرخشید، اما در رقابت برای انتخاب مجدد همچنان باقی میماند. سکات استرنر خبرنگار صدای آمریکا در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در جریان مراسم تجلیل از روز آزادی آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
جشن‌های 4 جولای در سال‌های انتخابات ریاست جمهوری معمولاً زمان برای مبارزات مهنی از سوی حامیان پرچم به دست می باشد. اما امسال هیچ یک از نامزدهای پیشرو پس از اولین مناظره هفته گذشته خود در مسیر مبارزات انتخاباتی قرار نگرفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از عملکردی که با سکته‌ها توأم بود، تلاش می‌کرد به حامیان خود اطمینان دهد، در حالی که رقیب او دونالد ترامپ کاری برای منحرف کردن تمرکز از مبارزات رقیب خود انجام نداد. بایدن در مصاحبه در 4 جولای با استیشن رادیوی ویسکانسن WAUK گفت که مناظره خوبی با رقیبش در پنجشنبه گذشته نداشته است.
من یک شب بدی داشتم. واقعیت این است که می دانید من اشتباه کردم. اما از پدرم یاد گرفتم که وقتی به زمین خوردی دوباره باید برخیزی.
کمپاین بایدن در تلاش است تا با حمایت از والیان برجسته حزب دموکرات از جمله کتی هوکل والی ایالت نیویورک برای حمایت از نامزدی او کمک کنند. کتی هوکل والی ایالت نیویورک: I'm here to tell you today
من امروز اینجا هستم و به شما میگویم که رئیس جمهور جو بایدن در مبارزه برای برنده شدن شرکت دارد و همه ما گفتیم که با توجه به خطرات بزرگی که وجود دارد از او حمایت میکنیم.
متحدان ترامپ در کانگریس به نگرانی حزب دموکرات در مورد بایدن دامن میزنند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان میگوید:
I think they know they have a serious problem, but it's not just political. It's not just the Democratic Party.
من فکر می کنم آنها می دانند که مشکل جدی دارند، اما این فقط سیاسی نیست. این فقط حزب دموکرات نیست. این مربوط به کل کشور است. ما در اینجا مشکل جدی داریم، زیرا رئیس جمهوری داریم که به ظاهر از عهده وظایفش بر نمی آید و این اوقات بسیار خطرناکی است.
نظرسنجی پس از مناظره توسط CNN نشان می‌دهد که 56% از دموکرات‌ها و رای دهندگانی که با گرایش از دموکرات‌ها ثبت نام کردند اکنون می‌گویند چانس بیشتری برای برنده شدن با نامزدی غیر از بایدن دارند. جریمی سوری استاد پانتون تگزاس می‌گوید:
He might still win this election. In fact, he still might be the favorite to win this election if he stays in.
جو بایدن ممکن است در این انتخابات پیروز شود. در واقع او در صورت ماندن در این انتخابات ممکن است برنده این انتخابات باشد. اما کمپاین او امیدوار بود که این مناظره نگرانی ها در مورد سلامتی او را برطرف کند. این نگرانی ها در مورد سلامتی او از بین نخواهد رفت و اگر او هر روز در کمپاین حضور یابد با آن هم از بین نخواهد رفت.
ترامپ 4 جولای را با ویدیوی در وبسایت تروت سوشال خود جشن گرفت و در آن گفت که امریکا یکی از بزرگترین داستان هایی است که تا اکنون گفته شده است.
ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که ما آمریکایی هستیم و آینده از آن ماست. روح استقلال آمریکا هرگز محو نخواهد شد، هرگز شکست نخواهد خورد، بلکه برای همیشه و همیشه سلطنت خواهد کرد.
سوری استاد پانتون تگزاس میگوید با آمادگی حزب جمهوری خواه او برای کنوانسیون سیاسی خود در ماه جاری ترامپ ممکن است از روی کرد متدلتر بهرمند شود، زیرا رقیبش در تقلا است. جرم سوری استاد دانشگاه تگزاس در آستن.
به نظر من آنچه دونالد ترامپ میخواهد انجام دهد نه تنها نشان دادن قدرت بلکه نشان دادن منطقی بودن است. برای اینکه این طور شود چنین نیست که دروغگو در مقابل پیرمرد است، بلکه شاید یک پیرمرد ضعیف در مقابل یک نامزد معقول باشد.
از 4 جولای تا روز انتخابات در ماه نوامبر بایدن و ترامپ 125 روز دیگر فرصت دارند تا رای دهندگان را متقاعد کنند که انتخاب درستی هستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
فاضل ناصری کلالگر از ناحیه شهرنو تاجیکستان این هنر مردمی را حفظ کرده و 35 سال می شود که در این عرصه فعالیت می کند. نورانگیز رستمزاده همکارم از تاجیکستان به محل کار این کلالگر رفته و از پیام فلسفه کاری این هنرمند جویا شده است.
اینجا محل کار فاضل ناصری است که از چند دهه به این سو معروف هنری نیاکانی خود یعنی کلالگری است. فاضل ناصری را به دلیل مهارتش در کلالگری استاد فاضل خطاب میکنند.
بسیار سرفراز از آن هستم که ملت ما ملت بسیار فرهنگ پرور است و بسیار قدردانی ها هم دیدیم و پشت این هنر بسیار از دولت های دنیا رو دیدیم و همیشه در ترغیب هنر و فرهنگ مدنیت ملت کش هستیم.
استاد فاضل هنوز نوجوان بود که نخستین بار با کار بالای آشنا شد. او در محل کار یا استخانه خود که در بخش از خانهش موقعیت دارد با علاقمندان کلالگری این هنر را نیز آموزش می دهد. اینجا قسمت دویوم استخانه کلالگر استاد فاضل است و چیزی که در دست من می بینید این قالبی است که با گچ ساخته شده است و کارهای اولین رختگری کلالگری در این اجرا می شود. استاد فاضل در سمت ادبیات زبانی تاجیکی فارسی تحصیل کرده است. او میگوید که آنچنان عاشق کسب خود است که در وصف هنر و کاری خود شعر هم میسراید.
بر کویزگری پریر کردم گذره، از خاک همه نمود هردم هنره. من دیدم اگر ندید هر بی بسره، خاکی پدران در کفی هر کویزگره.
فاضل ناصری پیام اساسی کاری خود را این گونه بیان میکند.
و این را ما همیشه یک هنری میدونیم که رب دارد به گذشته های ما، به جمله بزرگان ما، و من خود را همچون یک وارث بزرگان میدانم، زیرا که این ملتی که در سخن در دنیا داد سخن را داد، یعنی که سخنهای متفکران ما این یک دستور تربیوی اهل بشر است، سرکرده است. ابو عبدالله رودکی و ابوالقاسم فردوسی که با شاهنامه‌شان دیگر در روی دنیا نظیر ندارند. ما همیشه باید نسبت گذشتگان قدردان باشیم و من همه این بزرگان را برای خود پیر استاد می‌دانم و همیشه شکرگزار از آن هستم که خداوند مرا از همین ملت خلق کرده است.
نمونه های کار این هنرمند تاجیکستانی نه تنها در نمایشگاه های داخلی بلکه در بیرون از تاجیکستان هم به نمایش گذاشته شده است.
در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفت شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا هفت شام که باز هم با داشتهای تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.